برای دشمن داخلی و خارجی. هیچ خلأی رو نباید ایجاد بکنیم، هیچ حرف دشمن شادکنی رو نباید بزنیم که دشمن در بزنگاهی نشسته در کمینگاه دنبال فرصت ها. این چنین لذا آنچه که در سیره سید الشهدا علیه السلام و فرزندان او در کربلا ما شاهدش بودیم، آخرین جمله من این باشه، تعبیر شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه این بود: حماسه حسینی دو صفحه دارد، یه صفحه نورانی یه صفحه ظلمانی. تا کنون همت ما صفحه ظلمانی بوده، بیان روزه ها که خب یعنی آنچه که ظلمه و قتله ایجاد کردن،
مصیبتی که برای این بزرگواران،
اما ما نیامدیم صفحه نورانی مبتنی بر اون معرفت امام شناسی. خب شما میای میبینی که کدام بزرگواری در قتلگاه اون اوضاع احوال براش فراهم شد. این نیاز داره که انسان هرچه بیشتر بر اون معرفت و شناخت در واقع امامش تلاش کند تا این فجایع بار نیاد.
انشالله که همه توفیق داشته باشیم به شناخت امام زمان خودمون. آقای صبوری، از شما یاد گرفتیم تو این 12 جلسه که در خدمتتون بودیم. انشالله که خدا به شما اجر بده و همچنین از عزیزان شنوندم خیلی ممنون هستم که با ما بودید. فردا هم تو همین ساعت همین برنامه، یعنی از محرم تا اربعین، تقدیم حضورتون خواهد شد. یا علی مدد، خدا نگهدار و التماس دعا.
آه از آن ساعتی که با تن چاک چاک، آه از آن ساعتی که با تن چاک چاک، نهادیه تشنه لب صورت خود روی خاک، آه از آن ساعتی که با تن چاک چاک، آه از آن ساعتی که با تن چاک چاک، نهادیه تشنه لب صورت خود روی خاک، تنت به سوز و گداز تو گرم را زانی یاد، سوی خیام حرم دو چشم تو مانده باد، آه از آن ساعتی که با تن چاک چاک، آه از آن ای مظلوم و زر، ای غریب و زر، ای عجل و زر،
برادران و خواهران ایمانی، خدمت شما عرض بکنم که هنگام اذان ظهر به افق تهران امروز ساعت 12:10 خواهد بود. مهربان من، مهربان من، خدای خوبم، می دانم که تو فراموشم نکردی، می دانم که تو فراموشم نکرده ای. همین روزها باز هم مات و مبهوت تمام نشانه هایت می شوم، نشانه هایی که آرام می کنند دلم را. خدایا، خدایا، من صدایت میزنم چرا که جز خودت هیچ کس را گره گشای مشکلاتم نمیدانم. من تو را دارم و دلی که یقین دارد به بودنم. یقین دارم به بودنت، یقینی که آرامم می کند. یقین دارم خدایم مرا رها نخواهد کرد. روح و روان خودمون رو معطر می‌کنیم با شنیدن آیات نورانی سوره علق با صدای قاری کریم منصوری.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
يا أرحم الراحمين.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد هاشم روغنی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا وأبناء المعصومين حجج حي على الصلاة
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
قبول باشه راز و نیازهای عاشقانه شما با خالق بی نیاز. همتنان عزیزم، التماس دعای فراوان داریم. امیدواریم که خداوند به همه ما توفیق بندگی خالصانه عطا بفرماید و همه اونهایی که در بستر بیماری هستند لباس سلامت بپوشند. درود بر شما، با ادامه برنامه به وقت گفتگو همراه ما باشید.
در زمان ما بزرگترین کسی که جهاد تبیین کرد امام راهب.
تاریخ مجموعی از روایت‌های ماست.
نقطه قوت ما در ایمان ماست و نقطه ضعف دشمن نیز در ایمان اوست و بدین ترتیب عاقبت کار روشن است.
روایت‌ها
یک اتحاد و اعلام همبستگی با تمامی آزادگان جهان.
تاریخ مجموعی از روایت های ماست. روایت ها.
ما حواسشون به میدان هست و ما حواسمون به خیابان های شهرمون.
ثبت ماندگار حقیقت.
الان باید پای کار باشیم برای کشورمون، برای وطنمون.
ما ابرقدرتیم.
سامانی روایت ها صدای ماندگار مردم.
با ما در ارتباط باشید.
از تشریف دیشب تا الان تعریف می‌کنم.
بچه‌های نیروی انتظامی بیرون وایساده بودن.
با بارگزاری تصاویر، فیلم‌ها و فایل‌های صوتی خود بخشی از حافظه ملی این سرزمین باشید.
برای بارگزاری عکس‌ها، فیلم‌ها و صوت‌های خود به تارنمایه
روایت‌ها.ir
مراجعه نمایید.
روایت‌ها ثبت ماندگار حقیقت.
وقت بخیر همراهان عزیز. در این لحظه مهمان عزیز دیگری پشت خط ارتباطی دارم، آقای دکتر حسین آجرلو، کارشناس مسائل سیاسی. سلام بر شما، خدا قوت، خوش آمدید.
من هم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و آرزوی قبولی طاعات دارم برای همه دوستان و شنوندگان عزیز. در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. آقای آجرلو، خب شما و شنوندگان عزیز در جریان هستید که خلیج فارس یکی از مهمترین مناطق راهبردی جهان هست، منطقه‌ای که امنیت اون مستقیماً بر تجارت جهانی، بازار انرژی و ثبات اقتصادی بسیاری از کشورها تأثیر میذاره. تحولات اخیر و افزایش تنش‌ها بار دیگه موضوع ایجاد یک سازوکار امنیتی پایدار یا مشارکت کشورهای منطقه در این خصوص بسیار بسیار حائز اهمیت و در واقع یکی از محورهای اصلی مباحث سیاسی و امنیتی در واقع تبدیل شده این موضوع که میتونه بسیار اثر بخش باشه. در این خصوص میخوایم نظر شما رو بدونیم و اینکه مهمترین الزامات شکلگیری یک سازوکار امنیت جمعی پایدار در خلیج فارس چیه؟
ببینید خدمت شما عرض کنم، اون چیزی که در خلیج فارس به عنوان یکی از همونطوری که به خوبی اشاره فرمودید،
خواهش میکنم،
بحث ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک اون تاثیرگذاره و میتونه به عنوان یکی از مباحثی باشه که هرگاه در امنیت باشه جهان جهان امتری باشه و هرگاه او در اونجا بی‌ثباتی ایجاد بشه کل دنیا رو درگیر خودش بکنه، به خصوص در حوزه اقتصادی.
بله.
آن چیزی که به عنوان یک نظمی که ما بتونیم یک نظم پایدار برای حوزه امنیت خلیج فارس و به تبع اون کل امنیت منطقه و به تبع بالاتر کل جهان رو در پی خودش داشته باشه، این هستش که مسئله اول این هستش که امنیت این منطقه باید توسط کشورهای منطقه و کسانی که واقعا در منطقه حضور دارن شکل بگیر و تأمین بشه. کشورهای منطقه اگرچه با هم رقابت های طبیعی دارن، استراتژیکی دارن، ژئوپلیتیکی دارن، ژئواکونومیکی دارن، رقابت اقتصادی دارن، بعضن اختلافات مرزی دارن، ولی یک چیزی که به دلیل اینکه خانه آنها در این منطقه قرار داره و هر گونه بی‌ثباتی اون کشورها رو دچار چالش میکنه، سعی میکنن از بالا بردن بیش از حد مناقشات پرهیز کنن.
بله.
به همین دلیل وقتی امنیت این منطقه در اختیار کشورهای این منطقه باشه، قاعدتا امنیتش پایدار، یعنی که از الزامات اینه که کشورهای منطقه تعیین کننده باشن. این مسئله یک اشتباهی رو تا الان داشته، این بودی که همواره امنیت این منطقه رو توسط قدرت‌های بزرگ تأمین شده و همین قدرت‌های بزرگ به دلیل اون زیاده خواهی و توسعه طلبی که داشتن و رقابت‌های خودشون رو بعضن در این منطقه بروز ظهور میدن، این منطقه رو دچار تلاطم کردن. در گذشته خب در دوران معاصر ما یک دوره مثلا پرتغال، اسپانیا و بعد از اون دوران انگلستان و بعد از اون در شرایط جدید ما می‌بینیم ایالات متحده آمریکا در این منطقه خلیج فارس، منطقه راهبردی خلیج فارس، همواره سعی کردن بر این منطقه تسلط داشته باشن، بر اقتصاد اون تسلط داشته باشن و با این تسلط اقتصاد جهانی و تحولات سیاسی، اقتصادی، استراتژیک جهان رو کنترل کنن. اگر ما به این نتیجه که ما به عنوان کشورهایی که در حاشیه خلیج فارس، همونطور که خدمت شما عرض کردم، خانه ما در اینجا قرار داره، ما قرار سالها خودمون، نسلمون و اون به اصطلاح نیت‌های ما، زندگی ما، همه چی ما به این مسئله ربط داره، وقتی ما خودمون برای این منطقه تصمیم بگیریم بدون مداخله خارجی، این مسئله امنیت این منطقه پایدار می‌کنه. پس الزام اول این هستش که امنیت دست جمعی توسط کشورها بدون دخالت خارجی.
بله.
ما نمیگیم که کشورهای دیگه در اینجا رفت آمد نداشته باشن، رویداد نداشته باشن، اما قصدشون مدیریت و کنترل نباشه و اینا کشورهای دیگه میتونن بیان تجارت کنن، میتونن بیان همه بهره برداری داشته. همین الان تو خلیج فارس چه اتفاقی افتاده؟ دو کشور ساحلی میخوان اقدامی رو انجام بدن، در مورد تهدید جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته، تنگه هرمز رو اعمال حاکمیت کرده، محدودیت ایجاد نکرده، اعمال حاکمیت کرده، یه قدرت بزرگی میگه نه این اعمال حاکمیت باید از طرف من باشه. ببین بس اینجا ابتدای تنشه. دومین الزامی که در اینجا وجود داره که منطقه خلیج فارس یک منطقه امنی باشه این هستش که کشورهای منطقه امنیت خودشونو بر مبتنی بر امنیت درونزا قرار بدن، یعنی تلاش نکنن. الان ببینید کشورهایی که در حاشیه خلیج فارس هستن برای حفظ امنیت خودشون اومدن چیکار کردن؟ اومدن پایگاه‌های نظامی به قدرت‌های بزرگ دادن برای حفظ امنیتشون. و نکته جالب‌تر اینه کشورهایی که کمتر این اقدامو کردن، مثلا کشور عمان کمتر تهدید شده تا، یا مثلا کشورهایی که در این منطقه وجود دارن، یمن، یا کشورهایی که بالاخره در پیرامون هستن، اتفاق اونایی که این مقداری کمتر پایگاه دادن کمتر تحت تاثیر قرار گرفتن. اما کشورهای مثل کویت و بحرین که کاملا کل تجهیزاتشون، اردن، کویت و بحرین که کل تجهیزات خودشون رو در اختیار آمریکایی‌ها قرار دادن و استقلال و امنیت خودشون رو فروختن، الان ضربات بیشتر میگن. چرا؟ چون طرف خارجی داره از اونها بهره کشی میکنه. و این تفکر و این اندیشه‌ای که ما بیایم با به جای اینکه در یک تعامل طبیعی امنیت خودمون رو حفظ کنیم، بیان با در اختیار گذاشتن این که کشور خودمون در به خارجی بتونیم امنیت رو حفظ کنیم. الان هم می‌بینیم بعضن تمام مسائل خلیج فارس در اختیار مثلا در جهت منافع آمریکا و بعضا صهیونیست‌ها قرار گرفته و این نقطه‌ایه که ما امنیت رو در این منطقه رو بین برده. اینم الزام دومی که باید تفکر حفظ امنیت توسط خود کشورها اتفاق بیفته، یعنی توسط توان ملیشون، نه اینکه اینو بیان با خرید امنیت با برون سپاری اتفاق بزن که بعضا این حضور نظامی زمینه ساز مشکلات برای اونها خواهد بود. و الزام سومی که به نظر من هستش این هستش که حقوق بین الملل اگرچه انتقاداتی بهش هست، اگرچه شرایط بعضا ناعادلانه در اون پیش بینی شده، حقوق بین الملل به عنوان یک قاعده عامره و یک مسئله ای که بالاخره یک قاعده ای رو برقرار میکنه باید در کشور در منطقه خلیج فارس حاکم بشه. ببینید وقتی ایالات متحده آمریکا از اونور دنیا میآید یک عمل متخلفانه انجام داده کشور مورد تجاوز قرار میده، ببینید وقتی قاعده حقوق نه مصوبه شورای امنیت داره نه اجماع بین المللی داره، ببینید یک عمل متخلفانه رو انجام میده و کشورهای اطراف هم این عمل متخلفانه رو کمک میکنن.
بله.
و این مسئله خب اینجا حقوق بین الملل کجاست؟ یعنی اینجا جایگاه چیه؟ اگر کشورها به حقوق بین الملل پایبند باشن میتونن این اثر گذاشن. یا بحث همین بحث کنترل تنگه هرمز. خب بر اساس حقوق بین الملل کشورهای ساحلی حقوقی دارن در کنترل تنگه هرمز. ما میبینیم اینجا حقوق بین الملل اون اصل اساسیش کنترل کشور ساحلی رو کنار میذارن، میگن باید در اختیار قدرت بزرگ ایالات متحده آمریکا باشه، اما در فروع اون، یعنی اون تو مسائل جزئی بحث عبور بی‌ضرر میگن باید هزینه دریافت نشه که اونجا باید خود حقوق بین الملل بعداً برای حفظ امنیت ترتیباتی رو آماده کرد و در باقی جهان اتفاق میفته. یعنی میخوام بگم از حقوق بین الملل هم اگه اونا استفاده میکنن بسیار گزیده گرایی میکنن، اما اگر اصل و روح حقوق بین الملل به عنوان یک توافق بین المللی و حفظ حقوق کشورها هم مد نظر قرار بگیره، اون اساس و اصلش فارغ از این کنوانسیون و اینا، اون اساسش که کشورها باید به حقوق هم احترام بذارن، هم دیگر مورد تجاوز قرار ندن و در امور داخلی هم دخالت نکنن، خب اگر این اصلا باشه تنگه هرمز یکی از الزاماتش فراهم میشه و قطعا کشورها میتونن به راحتی از تنگه هرمز عبور کنن، راحت باشن و کشوری احساس تهدید نکنه از این مسئله.
بله.
چه کشورهای ساحلی و چه کشورهایی که دیگه از این منطقه میخوان تعامل داشته باشن. من این چند تا الزامو که خدمت شما عرض کردم اگر تأمین نشود این اتفاقات طبیعی اتفاق میفته. جمهوری اسلامی ایرانم امروز نشون داده توی بحث، خب ما شاهد بودیم تا قبل از جنگ اون جنگ تحمیلی سوم جمهوری اسلامی ایران کاملا در خلیج فارس اقدام همکاری میکرد بر اساس حقوق بین الملل، آزادی کشیرانی وجود داشت، همه همکاری میکرد برای به حتی از حقوق خودش میگذاشت که این اتفاقات بیفته و این اتفاقات رقم بخوره.
نه.
یعنی امنیت خلیج فارس حفظ بشه. از چه زمانی این مسئله اتفاق افتاد که الان جمهوری اسلامی رو متهم میکنن این مسئله رو برهم زدن؟ از وقتی که یک عمل متخلفانه علیه جمهوری اسلامی و عموم تجاوز به خاک جمهوری اسلامی هستش اتفاق افتاد و اونها الان درک نمیکنن که عامل اصلی اتفاقات امروز اقدامات خود ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی هستش که وضعیت رو به اینجا رسونده و امنیت رو به خطر انداخته و جمهوری اسلامی ایران همین الانش هم دقت داشته باشید توانمندی هایی دارد که بسیاری از اتفاقات اونجا رقم بزنه، مثلا ورود کنه به زیرساختهای کشور همسایه بتونه ضرباتی وارد کنه، اما همواره با حسن با اون سیاست همسایگی حداقل رعایت حقوق بین الملل و اون بحث گام به گام و به نوعی عمل متقابل رو انجام داده. بس اون چیزی که امنیت خلیج فارس امروز به هم ریخته در جنبندی عرایزم عرض کنم خدمت شما، اون مسئله ای هستش که یک عمل متخلفانه به نام تجاوز و تهاجم به جمهوری اسلامی ایران اتفاق افتاده و کشور ما در حال دفاع از تمام